کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 104 این برنامه مسعود سعد و شعر شهرآشوبی.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام، بهار و سال نو بر شما گرامی باد. شما برنامه هزاره ادب پارسی رو میشنوید. این برنامه شماره 104 از این مجموعه پژوهشی است که به مسعود سعد و شعر شهرآشوبی میپردازه. با هم بشنویم.
نوع شهرآشوب در شعر وظیفه خود را پرداختن به توصیف پیشه‌های گوناگون مردم یک شهر می‌داند. زندیات گلچین معانی در این باره گفته است: شهرآشوب یا شهرانگیز بر نوع شعری که در توصیف پیشه‌وران و تعریف حرفه و صنعت ایشان سروده شده است اطلاق می‌شود، ولو اینکه خود عنوان دیگری داشته باشد. اشعاری که در توصیف حرفه‌های مختلف جامعه سروده شده مسلماً در بردارنده اطلاعات جامعه شناختی ارزشمندی است که شاید در انواع دیگر سروده ها به این صراحت و با این جزئیات بدانها پرداخته نشده است. نوع شعری شهرآشوب از ابتکارات مسعود سعد سلمان است. این نوع شعری چه از نظر ثبت و ضبط اشعار و چه از نظر بررسی و مطالعه پیشینه و جایگاه و محتوای آن در ادب فارسی غریب مانده و اعتنایی به آن نشده است. شادروان محمد جعفر محجوب هم گفته است در هیچ یک از کتاب‌های ادب و بلاغت تعریف دقیقی از شهرآشوب به دست داده نشده است. نخستین پژوهشی که درباره نوع شعری شهرآشوب صورت گرفت، مقاله‌ای از شادروان محجوب بود که در تعلیقات سبک خراسانی در شعر فارسی منتشر شد. ایشان در این مقاله به شرح و تعریف این نوع ادبی و بیان سابقه تاریخی آن در زبان فارسی پرداخت و زمینه‌ای به دست داد تا دیگر محققان به آن توجه کنند. پس از او شادروان احمد گلچین معانی در دهه 40 در کتابی با نام شهرآشوب در شعر فارسی ضمن بررسی اجمالی این نوع ادبی در مقدمه‌ای به معرفی شهرآشوب سرایان نامدار و ذکر برخی از سروده‌های آنان پرداخت. همانطور که گفتیم، شهرآشوب شعری است که به نوعی به توصیف پیشه‌های گوناگون مردم یک شهر می‌پردازد، خواه در قالب ستایش و نکوهش، خواه طنز و خواه مطایبه. حالا چرا به آن شهرآشوب می‌گویند؟ برای اینکه شاعر چنان علاقه‌ای به شهر و پیشه‌های گوناگون مردم آنجا دارد که آن را به نوعی عاشق است و گویی دارد درباره دلبر و جانان خود سخن می‌گوید. یعنی آن صنعت و پیشه چنان اثری در شهر و جامعه دارد که مانند یک شهرآشوب و شهرانگیز جلوه می کند. خلاصه کلام آن که باید به آن به منظره یک عشق و معشوق نگاه کرد و برایش اهمیت قائل شد. به عنوان مثال مسعود سعد در توصیف شغل زرگری می گوید: مه سنگین دلی ای مهر دلجوی، بوت شیرین لبی ای یار زرگر، بدیدم زرگری شیرین نهادی، از آن کردم رخان خیش چون زر، مگر روزی رخان چون زر من نهی جانا به سیمین آرزت بر. مسعود سعد را یکی از اولین شاعرانی می دانند که شعرهای شهرآشوبی دارند. شادروان گلچین معانی در مقاله مفصل خود درباره شعر شهرآشوبی و مبدع آن مسعود سعد گفته است: یک نفر شاعر هر رز هم که عاشق پیشه و رند باشد، نمی تواند در آن واحد عاشق صدها نفر از ارباب حرف و اصناف مختلف باشد، بلکه سراینده شهرآشوب در این حال که قصد تفنن و هنرنمایی داشته، متوجه این نکته هم بوده که فی المثل تعریف خشک و بیروح از یک هنر و ذکر جوانب گوناگون آن و توصیف هنرمندی یک آهنگر و آلات و ابزار او چندان لطفی ندارد و چنگی به دل نمی زند. لذا هر صنعتگر و پیشه‌وری را یک محبوب فتنه‌گر و شهرآشوب کن وانمود کرده و از در عشق و عاشقی سخن به میان آورده تا خواننده را رغبت انگیز باشد.
هزاره ادب پارسی.
مهدی اخوان ثالث.
اوفی که در لباب سخنوران و شعرای هر طبقه و صنفی را در فصل خاص جداگانه ذکر کرده، در مورد مسعود سعد عذرخواهی میکند که او را در طبقه شعرا آورده نه عمرا. مقصود این که مسعود سعد در این حال که خودش در دستگاه پادشاه وقت از جمله شعرا و ندیمان متشخص بوده، در این حال دستگاه امیری داشته و ممدوح بعضی شاعران ستایشگر زمان بوده. بسا که مسعود سعد اونچه از طریق صله اشعار و دیگر کارها حاصل میکرد، از این دست میگرفت و از اون دست به شعرای دیگر میداد. روحی نام شاعری گفته: بیش از این نیست که از سخا و سخن خواجه مسعود سعد سلمانم، بدهم در یکی زمان به سؤال گرد و گیتی به مد بستانم. گفتیم که مسعود سعد در خانواده محتشمی از مستوفیان ایرانی مقیم هند که اصلشون از همدان بود پرورش یافته به امیری و سالاری رسیده بود، دارای املاک و ضیاع و اقار و از عمرای بزرگ و ندیمان سیف الدوله محمود پسر ابوالمظفر ابراهیم ابن سلطان مسعود غزنوی بود که از طرف پدر حکومت هندوستان داشت. اما این عیش خوش دیری نپایید. در سال 480 به حسابی که گذشت مقارن با 42 سالگی شاعر، سلطان ابراهیم بر پسر خود سیف الدوله محمود بدگمان شد و دستور داد او و همه اعوان و انصار او را گرفتند و زندانی کردند. مسعود سعد هم که از جمله ندیمان و عمرای مشهور سیف الدوله بود، گرفتار و محبوس شد. تلخ کامی و تیر روزی او از اینجا شروع می شود. این اولین حبس مسعود سعد است که 10 سال تمام ادامه یافت.
هزاره ادب پارسی.
شهرآشوب‌های مسعود سعد 92 قطع شعر است که گاهی به آن چکامه هم گفتند. او در این شهرآشوب‌ها با لحنی عاشقانه و عباراتی دلانگیز درباره ویژگی‌های پیشوران روزگار خود سخن گفته و آنان را یار و دلبر خوانده است. یار انبرفروش، دلبر خباز، دلبر تبال، دلبر چاهکن، دلبر قاضی، دلبر قصاب، دلبر عطار و انواع و اقسام صفت‌ها که به پیشوران گوناگون اطلاق شده است. زنده‌یاد استاد محمد جعفر محجوب معتقد بود که شهرآشوب‌های مسعود سعد علاوه بر قدمت سروده شدنشان و استادی گوینده آنها، شاید تنها شهرآشوب‌های کامل و معروفی باشند که از یک گوینده استاد و مبتکر طراز اول در زبان فارسی به جا مانده است. به نمونه‌هایی از شعرهای شهرآشوبی مسعود سعد گوش می‌سپاریم. در وصف دلبر آهنگر: اگر آهنگری است پیشه تو، با من ای دل رو با در دهتن، از دل خیش و از دلم برساز، از پی کار کوره و آهن، کاهنی نیست سخت چون دل تو، کوره‌ای نیست گرم چون دل من. و در وصف دلبر نقاش بخواست کاغذ و برداشت آن نگار قلم، مثال صورت خود را بر او کشید رقم. چنان نگاش تو گفتی که کاغذ آینه بود، پدید گشت در او روی آن بدی سنم. قلم چه صورت او دید شد بر او عاشق، ز چشم خیش ببارید همچو باران نم. گیز مهر ببوسیدش آن لب چو عقیق، گی به مهر در آویخ زند و زلف بخم. روی هم رفته شهرآشوب های مسعود سعد سلمان را می توان یکی از ابتکارات او در شعر فارسی به شمار آورد. از یک طرف برای اینکه شهرآشوب های او قدیمی ترین و کامل ترین شهرآشوب بازمانده در زبان فارسی است، از سوی دیگر از نظر محتوا و مضمون سزاوار توجه و بررسی است. چه با خواندن آنها به ویژگی های جامعه شناختی دوران او پی می بریم و به اطلاعات تاریخی من افزوده می شود. اما ذکر این نکته لازم است که شهرآشوب قبل از مسعود سعد در زبان ترکی و هندی مرسوم بوده و احتمالاً مسعود سعد از آنها تأثیر گرفته، اما واضح است که با آنها رنگ بومی و لحن خاص ایرانی داده است.
آنچه شنیدید برنامه شماره 104 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به مسعود سعد و شعر شهرآشوبی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغ سنگانی، از رادیو فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. من فاطمه رکنی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، برنامه هزاره ادب پارسی بود که با هم شنیدیم. امیدوارم که حاصل تلاش همکارانم در گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. اما در برنامه یک شب از هزار و یک شب امشب، ماجرای سه خاتون رو قرار هست که بشنویم. به مدت 13 دقیقه این برنامه آماده پخش شده و ازتون دعوت میکنیم که با هم شنونده این برنامه باشیم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، هزار و یک شب، مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
با سلام و شب بخیر خدمت دوستان صمیمی و شنوندگان عزیز برنامه‌های یک شب از هزار یک شب، ابتدا اجازه می‌خوام که مختصری از خلاصه 4 برنامه گذشته رو براتون تعریف کنم. در روز و روزگاران قدیم در سرزمین مصر جواهر فروش مراکشی الاصلی زندگی می‌کرد به نام یونس گوهری که فقط یک فرزند پسر به نام شایان داشت که به شایان مصری معروف شده بود. پسر روزها در حجره پدرش به کار گوهرگری و جواهر فروشی اشتغال داشت که عاشق دختری میشه به نام شراره که هر روز به بهانه ای به در حجره جواهر فروشی می اومده و به دلبری از شایان می پرداخته و چون پدر از راز عاشقی پسرش با خبر میشه، با 2 گونی پر از زر سرخ به در قصر پدر دختر میره که چون مراسم عقد به پایان میرسه، ناگهان اون قصر مجلل با اون حشمت و شکوه دود میشه و به آسمان میره و تنها شراره میمانه با پدر و پسر. و در آن موقع شراره اعتراف میکنه که از طایفه افریتانه، اما شایان اونچنان در عوالم عاشقی شراره محو و در دریای دلباختگیش غرق بوده که اصلاً به فاجعه ازدواج با دختری از طایفه افریتان فکر نمی‌کنه و فقط زندگی در کنار او براش مهم بوده. و یونس گوهری هم وقتی می‌بینه که عشق همسر پسرش رو از کار و فعالیت باز داشته، دوباره خودش در دوران کهنسالی و پیری به بازار و بر سر حجرش میره که روزی پیرزنی فالگیر که یک بار به در خانشون رفته بوده دوباره در برابر حجرش ظاهر میشه و میگه: من همون شرنگ افریته هستم که 50 سال پیش بعقد تو در اومدم و به خاطر انجام اعمال ناسواب به خیال تو کشته شدم. بدون آگاه باش که شراره دختر منه که با نقشه و به خاطر گرفتن انتقام از تو سر راه پسرت قرارش دادم و تو باید تا زنده هستی و همچنین پسرت روزی 50 سکه زر سرخ در شکافی که جلوی در اتاقتون باز میشه بریزی. بلا این شکاف بزرگتر و بزرگتر میشه و پسرت رو به کام خودش میکشونه. و یونس گوهری نیز وصیت خودش رو مینویسه و نزد دوست جواهر فروشش به نام هارون میگذاره و از دنیا میره. و اینک دنباله داستان از زبان شهرزاد قصه گو.
و اما ای سلطان با اقتدار و ای پادشاه صاحب اشتهار، دیشب قصه شایان مصری به آنجا رسید که گفتم یونس گوهری در آخرین ساعات زندگیش پسرش شایان را به بالین خود فراخواند و گفت: از آنجایی که من مرد با خدایی هستم، ایمان دارم این بلای نازل شده بر خانه ما روزی محو خواهد شد. وصیت‌نامه من و سفارشات بعد از مرگم درباره تو تمامی نزد دوست و همکارم هارون جواهر فروش است. تو بعد از مرگم ارتباط خود را با او قطع نکن. و بعد پدر آخرین نفس را کشید و جان به جان آفرین تسلیم کرد. چون مراسم دفن و ختم و هفته به پایان رسید، باز هم شکاف مقابل درگاه اتاق شایان پدیدار شد و باز هم پسر بنابر وصیت پدر روزی 50 سکه زر سرخ داخل آن شکاف می ریخت. که شکاف فقط برای یک شبانه روز بسته می شد و بعد از مرگ پدر بود که شایان از خواب بیدار شد و قبار کدر کننده ی هوس شراره افریت نسب از جلوی چشمانش کنار رفت. شایان روزی فریاد کشان به همسرش گفت: این خانه جادو شده است و تو هم از طایفه جادوگرانی، یا باید هر چه زودتر این بساط جادو و جنبر را از این خانه جمع کنی، و یا اینکه من همان بلایی را بر سر تو میآورم که پدرم قبل از ازدواج با مادرم بر سر زن اول خود درآورد. و آنجا بود که شراره ساکت ماند و فقط در جواب شایان گفت: چشم. همانطور که من شهرزاد قصه گو به عرض سلطان رساندم، چون شایان از خواب غفلت بیدار شده بود، برای آنکه پی به اسرار آن خانه و نوع ارتباط زنش با اجنه ببرد، با تظاهر به اینکه دارد محل کارش می رود، در گوشه ای از خانه پنهان شد که ناگهان همان پیرزن فالگیر را دید که چون دودی از آسمان پایین آمد و مقابل شراره همسرش ایستاد و شنید که زنش با صدای بلند می گوید: مادر بس است، چرا دست از سر من بر نمی داری و اجازه نمی دهی من به زندگی خود با این شایان شایسته ادامه بدهم؟ تو که انتقام خود را از یونس گوهری گرفتی و دلت خنک شد، برو و اجازه بده که من سر خانه و زندگی خودم باشم. به خدا من شایان را دوست دارم، می خواهم مثل او آدم شوم. و در اینجا بود که پیرزن افریته یا مادر شراره و همان پیرزن فالگیر عصبانی شد و قدمی به جلو آمد و کشیده‌ای بر صورت دختر خود کوبید و فریاد کشان گفت: فضولی موقوف، در طایفه ما جنیان هرگز این گونه سرکشی ها وجود نداشته است. تو مجبوری تمام دستورات مرا اطاعت کنی، زیرا اینها فقط دستورات من به تو نیست، بلکه اوامر ملک افریتان است که از طریق من به تو ابلاغ می شود. و اما ای ملک جوانبخت، شراره همسر شایان در برابر مادرش کوتاه نیامد و مرافعه مادر و دختر به جاهای بالا کشید و شراره تهدید کنان گفت: مادر، سایه شومت را از سر این خانه بردار و برو. کاری نکن که تمام ماجرا را از اول تا آخر برای شوهرم تعریف کنم و بگویم که تو چه دیو پلیدی هستی. مادر یا پیرزن جادوگر فریاد کشان گفت: احمق، من تو رو فرستادم که این پسره را عاشق و دیوانه خودت کنی، حال میبینم تو خودت عاشق و دیوانه او شدی. نخیر، تو دختر یک افریت هستی و حق تمرد و سرپیچی از دستورات مرا نداری. من تنها مادر تو نیستم، بلکه رابط امیر افریتان عالم هم با تو هستم. یادت باشد اگر یک بار دیگر در برابر من گردن کشی کنی، همین شوهرت را که خیلی هم دوستش داری با خواندن وردی تبدیل به سنگ میکنم. در اینجا بود که دختر چون فنر از جا پرید و گفت: مگر در خواب ببینی که شوهر عزیز مرا تبدیل به سنگ کنی؟ و به سرعت داخل صندوق خانه دوید و در حالی که شیشه ای را در دست داشت جلوی ایوان آمد و گفت: مثل این که یادت رفته که شیشه عمرت در دست من است. و در این موقع بود که شایان از مخفیگاه خود بیرون آمده بود و او که شاهد دعوا و بگو مگوی مادر و دختر بود، ناگهان فریاد کشید: شراره مواظب باش، مادرت دارد ورد میخواند و به سوی تو فوت میکند. که شراره با شنیدن هشدار شوهرش شایان به سرعت شیشه عمر مادرش را بر زمین کوبید و در یک لحظه مادر و دختر و یا شراره و شرنگ هر دو در مقابل چشمان حیرت زده شایان دود شدند و به آسمان رفتند. و هنوز شایان از بهت و حیرت به در نیامده بود که ناگهان دید خانه و خانمانش هم دود شد و به هوا رفت. و دیگر از آن خانه مجلل جز زمینی صاف هیچ باقی نماند. نه شراری بود و نه خانه ای و نه انبارهای پر از گونی های زر سرخ و صندوق های مملو از فیروزه خراسان و لعل بدخشان و یاقوت کشمیری و زمرد شامی و عقیق یمنی و الماس آفریقایی. فقط زمینی صاف باقی مانده بود و شایان مصری غرق در بهت و حیرت و تعجب و تنها، زیرا که پدرش زیر خاک رفته و همسرش دود شده و به هوا رفته.
آرین چنین بود سرنوشت یونس گوهری و شرنگ فریته که بعد از 50 سال که شوهرش به جرم خیانت خنجر بر سینه‌اش فرو کرد، با شکست شدن شیشه عمرش وسیله دخترش شراره از روی زمین محو و نابود شد. دوستان، دنباله ماجرای شایان مصری را فردا شب از زبان شهرزاد قصه‌گو خواهید شنید. خدا نگهدار شما.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من هنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند. پیش از این که برنامه حریر سخن رو تقدیمتون بکنیم، بنده فرصت دارم تا موضوع برنامه زنده چهارباغ امشب رو خدمتون یه بار دیگه بگم. از ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ شروع خواهد شد با این موضوع که قرار است این جمله رو برای ما کامل بکنید: من سفر نمی روم چون. ادامه این جمله رو بفرمایید با شماره تلفن های 220-400-85 و 220-58-800. من سفر نمی روم چون. یک بار دیگه شماره رو بگم: 220-400-85 و 220-58-800. متشکریم از همراهیتون. دعوت میکنیم در ادامه حریر سخن رو به مدت 26 دقیقه به اتفاق شما عزیزان شنونده باشیم.
تا صبحدم به یاد تو شب را قدم نمی‌زدم، آتش گرفتم از تو در صبحدم زدم.
نموشم امشب من گذار به دست خیشم مصفا، چون شرارم بیافتود دیدم برد و هر کن، مستم از مستی آن دیده